ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، عصرتون بخیر شنوندگان گرامی، خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. 395 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 67525 نفر رسید. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در این مدت 25492 بیمار جدید کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است که 3365 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,286,927 نفر رسید. همچنین 4,911 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. کرونا روزانه جان صدها نفر از هموطنان را می‌گیرد و نفس خیلی ها را به شمار انداخته. در تهران هم اوضاع کرونایی بحرانی و فوق قرمز است. این اوضاع رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل‌ها را گزارش می‌کند. گوش زد می‌کند. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
تهران روی لبه تیغ مرگ‌های کرونایی ایستاده. آنطور که رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران میگوید، یک سوم فوتی‌های کرونایی کشور در تهران اتفاق می‌افتد. به گفته دکتر زالی، مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی تهران آلودگی بیشتری دارند.
هیچ منطقه شهری در تهران مسئول از این آلودگی نیست. حتی آلودگی به نظر من فراتر از قرمز. حالا ما قرمز رو چون حد اعلای در واقع آلودگی در تهران می‌دونیم، تلقی می‌کنیم به دلیل اینکه آثار هشدار دهندش مشخصه.
صد بیمارستان پایتخت درگیر کووید 19 و همه تخت‌های ICU در اشغال بیماران کرونایی است. بر اساس آماری که معاون درمان ستاد کرونای استان تهران اعلام کرده،
در 10 روز گذشته افزایش فزاینده این بیماری رو داشتیم. تقریبا در حال حاضر تمامی تخت‌های کل کشور به بیماری کرونا و اورژانس‌های اساسی اختصاص داده شده.
برای مقابله با موج چهارم و سرکش کرونا، شیوه جدید پذیرش بیماران در مراکز درمانی برای تسریع در درمان سرپایی به کار گرفته شده. دکتر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران:
بیمارانی که مراجعه می‌کنند به اورژانس جهت بستری، پیش بینی می‌شود که شرایط و وخامت اوضاعشون رو به بهبود و وضعشون وخیم نمیشه، هدایت میشن به بخش‌های بستری موقت سرپایی.
گام پنجم طرح شهید سلیمانی هم چند روزی است که برداشته شده تا غربالگری بیماران کرونایی در منزل و درمان سرپایی گسترش پیدا کند. در این حال برخی هموطنان همچنان محدودیت‌ها و قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و آنطور که معاون کل وزیر بهداشت می‌گوید، فقط روز گذشته بیش از 42,000 نفر از هموطنانی که به تعبیر آقای حریرچی تروریست انتحاری هستند با تست مثبت کرونا از اصول قرنطینه تخطی کردند. محدودیت‌ها برای اصناف نیز تمام و کمال رعایت نمی‌شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اولتیماتومی به این اصناف داده و گفته:
در مورد اصناف، خب رئیس اتاق اصناف عضو کمیته است و به ایشون ابلاغ میشه. ایشون باید ابلاغ کنه به بقیه. الان برید از ایشون بپرسید، قطعا ایشون میگه ما ابلاغ کردیم. حالا اگر اجرا نمیشه دیگه تخلفه.
آنطور که کادر درمان میگویند، در موج چهارم کرونا مرگ و میرها در تهران 5 برابر شده.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت اولین محموله واکسن کوو و برکت را اردیبهشت به میزان 1,000,000 دوز به وزارت بهداشت تحویل می‌دهیم. دکتر عسکری در نشست خبری به مناسبت راه اندازی بیمارستان صحرایی در محوطه بیمارستان مسیح دانشوری افزود، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در آغاز شیوع کرونا در تمام مراحل مقابله با این ویروس از ماسک تا دارو و واکسن یاریگر وزارت بهداشت بوده است. وی گفت موضوع واکسن از فروردین سال گذشته در ستاد اجرایی فرمان امام آغاز شد و مرحله سوم به زودی آغاز می شود که می تواند مرحله آغاز واکسیناسیون نیز باشد. آقای عسکری با تاکید بر صنعتی سازی واکسن افزود، از نظر دانش فنی مشکلی نداریم. ماه تیر با راه اندازی خط سوم کاملا صنعتی ظرفیت ماهانه 20 میلیون دوز را خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه هفته پیش 20 اکسیژن ساز و بایپاپ نیز به وزارت بهداشت اهدا شد گفت با توجه به وضع کرونا در تهران قرار شد چند بیمارستان صحرایی در کنار بیمارستان‌های اصلی برپا شود.
توی موج جدیدی که ما داریم یکی از مشکلاتی که بیمارستان‌ها دارن کمبود تخت برای پذیرش هست و همین دلیل قرار شد بیمارستان صحرایی ستاد در واقع در اختیار بیمارستان‌های اصلی قرار بگیره که سایت اصلی مقابل با کرونا هستن که ظرفیت تختشون افزایش پیدا کنه. امروز یه بخشی از بیمارستان منتقل شده در اختیار استاد دکتر ولایتی است و مجموعه بیمارستان مسیح دانشوری و بقیه اون بخشی که بیمارستان داره باز قابلیت انتقال و تجهیز بیمارستان رو داره. امیدواریم انشاءالله با این امکان خیلی از بیماران سرپایی بتونن به راحتی درمان ابتدایی رو بگیرن و بقیه مراحل درمانشون طی بشه. ادامه داره این بحث و بحث تجهیز بیمارستان ها به دستگاه اکسیژن ساز که از هفته پیش شروع شد این هم ادامه خواهد داشت تا جایی که هیچ بیمارستانی مشکل دستگاه اکسیژن ساز انشاءالله نداشته باشه. اینا همه لاین اکسیژن داره، برق اضطراری داره. بیمارستان بوعلی هم یه بخشی قرار شده اضافه بشه، فعلا 18 تخت ولی اضافه میشه تا حدود 50 تخت اضافه میشه.
دکتر علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری نیز در خصوص ضرورت راه اندازی بیمارستان صحرایی در کنار بیمارستان مسیح دانشوری گفت:
ما پزشک به اندازه کافی تقریبا داریم، ولی محل برای بستری شدن بیماران نداشتیم و در صدد تکمیل این مدرسه. سه تا راه حل به نظر ما رسیده و داریم انجام میدیم. یکی راه حل های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. کوتاه مدت این است که از امکانات که سریعا ایجاد میشه و خیلی زود به انجام میرسه استفاده بکنیم، با کمک سراد اجرایی از کانتینرهایی که همه امکانات بستری شدن رو دارن استفاده میکنیم. در مورد میان مدت، یه ساختمان بسیار مهم که در نهایت 300 افراد تخت خواهد داشت، جمعاً تعداد تخت‌های بیمارستان به 800 تخت می‌رسونه، انشاءالله در خرداد آماده میشه. در بلند مدت ساختمان امام باقر علیه السلام هست و سایر ساختمان‌هایی که برای اورژانس و تحت نظر نظر گرفتیم و رضا، بلند مدت انشاءالله تعداد تخت‌های بستری اورژانسی و بلند مدت در رابطه با بیماران توسعه پیدا خواهد کرد.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در خراسان رضوی همچنان صعودی است. مسئولان بهداشتی انتظار دارند با همکاری بیشتر اصناف برای رعایت تعطیلی‌ها و رفت و آمد کمتر مردم، موج چهارم کرونا کنترل شود.
وضعیت کرونا در بیمارستان‌های مشهد روز به روز در حال بدتر شدن است، تا جایی که خیلی از مراکز درمانی شهر مشهد ظرفیت بیماران کروناییشان تکمیل شده است. امام وردی مدیر بهداشت محیط منطقه 1 مشهد:
ما بر اساس گزارشات مردمی که به هر حال نگران سلامتی خودشون یا افراد خانواده‌شون که به سالن‌های ورزشی میرن هستن، این گزارش مردمی رو به ما دادن و ما الان اومدیم که دیدیم گزارش صحت هم داشت و اینجا فعالیت ورزشی داره.
خیلی از اصناف هم برخلاف دوره قبلی اعمال محدودیت ها که با جدیت واحد صنفی خود را به احترام سلامت مردم تعطیل کرده بودند، این بار و در شرایطی که روند افزایشی مبتلایان به کرونا شدیدتر از بار قبل است، همچنان بی توجه به انجام دستورالعمل های بهداشتی می باشند.
با خدا چیکار کنیم؟ اجاره مغازه و مشکلات داداش.
الان وضعیت بیمارستان های مشهد چطوره؟
راست میگه، حرفتون حساب قبول دارم.
مواشه پای که ملت مردم دارن قشنگ خیلی راحت دارن قدم میزنن.
حال باید هم مردم در این شرایط همکاری بیشتری برای قطع زنجیره کرونا داشته باشند و هم اصناف با بسته نگه داشتن واحدهای صنفی خود، جان خودشان و عزیزانشان را در برابر این ویروس حفظ کنند.
احسان سنگشیری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
آمار فوتی‌های روزانه کرونا در آذربایجان شرقی نیز از مرز 20 نفر گذشت. تعداد بستری‌های کرونا نیز به 1500 نفر در روز رسید است. مسئولان بهداشتی استان همچنان تنها راه مقابله با این بیماری را رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سوی مردم می‌دانند. همکارم از مرکز تبریز گزارش می‌دهد.
وقتی با دوستان و آشنایان صحبت می‌کنیم، هر کدام از فوت عزیزی در اثر ابتلا به کرونا می‌گویند. باورشان نمی‌شود که زود از پیششان رفته.
دور همی‌ها تجمعات بیشتر شده. واقعاً از مردم خوبه و می‌خوام که واقعاً مراعات کنن و مواظب خودشون باشن. روز به روز کرونا داره بیداد می‌کنه.
من خودم هم یک هفته‌ای هست که مبتلا شده بودم. کرونا کوچیک و بزرگ نمی‌شناسه، همه مبتلا میشن و
پرهیز از سفرهای غیر ضرور و همچنین فاصله گذاری اجتماعی که تقریبا مسئولین بهداشتی اطلاع رسانی خوبی برایمون کردن، مخصوصا فاصله 1.5 متری تا 2 متری رو رعایت کنیم، انشاءالله بتونیم این ویروس منحوس کنترل کنیم تو شهرمون.
به گفته کارشناسان و پزشکان، تنها راه مقابله با ویروس کرونا رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک که اینو مردم باید رعایت کنند و مردم نقش اساسی در مقابله با این ویروس کرونا دارند.
با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با آتیش بازی نکن، فلیفیا در میاد، فلیفیا 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 فلیفیا.
سس فلیفیای مهرام تند آتشی،
فلیفیا نوش جون خودتو به آتیش بکشن.
فلیفیا فلیفیا مهرام، خوشمزه و خوشنام.
وقتی آفتابه ببین پوستت شد آبه، وقتی بابک همراته بگو بگو آفتاب بتابه.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بی‌رنگ.
اینجا ویژه برنامه ماه ما رادیو سلامت.
رمضان ایمان تجلیه، رمضان ایمان
عزیزان، همراهان خوب، شنوندگان محترم، روز داران درجه یک خداوند، اینجا ماه رادیو سلامته و ما خدمتگزار شما هستیم در هفتمین افطار ماه مبارک رمضان که امیدوارم برای همه شما قبول باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون انشالله فراموش نکنید.
همچنان منتظر هستیم صدای شما رو بشنویم و پیام‌های شما رو دریافت بکنیم. موضوع تلفنیمون اینه که شما ساده زیستی رو در چه می‌بینید؟ 2265-2103
و موضوعی که از طریق سامانه پیام کوتاه و فضای مجازی میتونید با ما همراه باشید و پاسخگو اینه: بر اساس جزء 8 قرآن کریم، پیامبران دو قوم عاد و ثمود چه کسانی بودند؟ 30102.
بله، اما یکی دیگه از بخش‌های برنامه‌مون آماده است که با خیرین هست و بله، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای نادر ریاحی سامانی، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور، که قراره با ایشون صحبت بکنیم. جناب آقای نادر ریاحی، سلام و درود به شما، طاعت عباداتتون قبول باشه.
سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در این ماه شریف، و آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه دارم.
ارادتمندیم،
سلامت باشید،
که شما هم موفق باشید در کار و در زندگی. جناب آقای ریاحی، مهمترین برنامه‌های مجمع خیرین سلامت طی سال گذشته و آغازین روزهای سال جاری رو برای ما و شنوندگان عزیز می‌فرمایید.
از صورت همونطور که استحضار دارید و از نام مجمع پیداست و همه جهان با این پدیده و با این مشکل کرونا مواجه شده، مجمع خیرین سلامت هم با حضور خواهران و برادران زحمتکش و پرتلاش در اقصا نقاط کشور در بیش از 178 نقطه از کشور که مجمع دارای شعب مختلفی است و فعال هستند، اون هم همپای همه مردم، همپای همه تلاشگران و فعالان حوزه سلامت و بهداشت. اولویت اول سال گذشته بحث کرونا بود و اینکه خیرین چگونه می توانند در کنار دولت، در کنار پزشکان، در کنار پرستاران کمک بکنن، همراهی بکنن که به لطف خدای بزرگ و همت و اراده همیشگی مردم ما که هر حال در مناسبت ها، در سوانع، در بلایا، در وقایعی که در کشور به وقوع می پیونده همیشه پیش قدم بودند و پرتلاش، مجمع هم توانست با استفاده از این فرصت ها بیش از 1,000 میلیارد تومان رو جذب بکنه که این کمک ها در قالب کمک به عنوان تجهیزات، وسائلی که برای بحث کرونا نیازمند بودن در مراکز درمانی و امثال هم، این نقش رو ایفا کرد. امسال هم بحث های مهمی که در پیش رو داره باز همچنان مشارکت و حضور فعال در کمک به حل مشکل کرونا، تأمین نیازها و همکاری با جامعه پزشکان و پرستاران و حوزه وزارت بهداشت و درمان که با اولویت‌هایی که اونها تعیین می‌کنن، مجمع خیرین هم با همکاری و همراهی این دوستان راه خودش رو ادامه بده و به وظایفی که به عهده گذاشته شده انشالله انجام
بده. انشالله. درود بر شما و خدا قوت میگیم به شما و همکاران عزیز. انشالله که ثابت قدم باشید در راهی که آغاز کردید.
آقای ریاهی، اگر توضیح دیگه‌ای در مورد فعالیت‌های مجمع دارید که در خدمتتون هستیم، اگر نه بفرمایید که هموطنانمون در سراسر کشور چطور میتونن در امور خیر با شما همکاری بکنن.
ببینید، اولا مجمع، خب هر سرچ بکنن مجمع خیرین سلامت دارای سایت در فضای مجازی هست، بحث حساب‌هایی که اعلام کردیم و میتونن مردم مشارکت بکنن. در هر استان و تعدادی از شهرستان ها شعبه وجود داره و افراد شناخته شده و متنفذی که در اون مناطق حضور دارن، دارن کار میکنن، تلاش میکنن. یعنی مردم ما در چند بخش همواره در طول تاریخ این کشور در حوزه سلامت مشارکت داشتن. یعنی نه امروز نه دیروز، بلکه از قرنهای گذشته وقتی ما تاریخ این کشور رو میبینیم، خصوصا که در حوزه وقف وقتی وارد میشیم، میبینیم بعضی از بیمارستان‌های قدیمی ما، بعضی از بیمارستان‌هایی که امروز برای خودشون مرکز طب و مرکز کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و تربیت پزشک و بیراپزشک هستن، اینها از دست با کفایت خیرین و واقفین احداث شده و ایجاد شده. بنابراین مجامع خیریه ما در مناطق همواره در خدمت مردم هستن. مردم بعضیشون علاقمندن زمینی رو اختصاص بدن، بعضی علاقمندن بنایی رو احداث کنن، برخی علاقمندن وجه نقد اهدا کنن، برخی مایلن تجهیزات اهدا کنن به مراکز درمانی. به هر حال به تناسب نیازی که مراکز بهداشتی و درمانی داره از یک سو، و از سوی دیگر علاقه‌ای که خیرین دارن برای این که بتونن انجام وظیفه کنن، فقط همواره ما تقاضا و خواهش و استدعامون از مردم نیکوکار و علاقمند این بوده که اگر بتوانیم تلاش کنیم همگی که این کمک ها با رعایت اولویت هایی که متخصصین تعیین می کنن و مسئولان حوزه سلامت، مسئولان و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز درمانی و بیمارستان ها تعیین می کنن، به اون ترتیب عمل بشه، این کمک اثر بخشی بیشتری خواهد داشت. به عنوان نمونه، گاهی مثلا یک کسی میاد اعلام میکنه من فلان دستگاه رو مایلم بخرم به این مرکز اهدا کنم.
بلین.
مسئولان مربوط، خیرینی که مشاوره میدن، میگن این اختیار با شماست، این پود شما میخواین بدین، این دستگاه رو شما میخواین بخرید.
بلین.
ولی اگر به جای فلان دستگاه، فلان دستگاه خریداری بشه، یا اگر به جای خرید دستگاه مبلغ نقد رو شما اهدا کنید و ما یک دستگاه دیگری که نیاز بخریم و به نام شما وقف این مرکز بکنیم، به نام شما اون آرم موقوفه رو روش بذاریم تا سالها که این دستگاه در اینجا خدمت میکنه و خدمت ارائه میده به نام شما باشه و موجب تشویق دیگران هم باشه، بهتره. بنابراین همه اصرار ما اینه که وقتی دوستان تصمیم میگیرن اقدامی بکنن، کاری بکنن، کمکی بکنن، از یک سو که میزان و مقدار کمک هاشون مطرحه، از سوی دیگه به مشورت های کارشناسی و ارائه راه حل ها و پیشنهاداتی که توسط مسئولان مربوط در حوزه سلامت و مسئولان در حوزه مجمع خیرین ارائه میشه عنایت بکنن، عنایت داشته باشن، که میشه بعد با توجه به اینکه امکانات کمه و نیازها بیشتره بشه انشالله اون با حداقل امکان حداکثر خدمت رو انشالله به جامعه ارائه داد و کار رو پیش
بره. انشالله. خیلی سپاسگزاریم از شما و اینکه جناب آقای ریاحی در کل کشور چقدر مراکز درمانی در اختیار اعضای مجمع خیرین سلامت کشور قرار داره.
ببینید برابر آخرین آمارهایی که در آمد، تمام مراکز درمانی و بیمارستانهایی که در سراسر کشور، چه اونهایی که از دهه های پیشین مثل مراکزی مثل بیمارستان نمازی در شیراز، مثل بیمارستان القدیر در تهران، مثل بیمارستان لولاگر، مثل بیمارستان القدیر امثال هم که در سراسر کشور در اکثر استانها ما داریم، درمانگاه داریم، بیمارستان داریم، بیمارستان سوم شعبان داریم و امثال هم، آخرین آمارها حدود 500 مرکز درمانی و بیمارستانه که یا وقف یا توسط خیرین احداث شده و به دانشگاه عرضه شده و اینها تعدادشون بر اساس اون رسالت و مأموریت و حجمی که داره تحویل دانشگاه‌های علوم پزشکی شده، بعضیشون به صورت مشارکتی اداره میشه، بعضیشون به طور مستقیم توسط خود خیرین اداره میشه. خوشبختانه امروز در کشور باید واقعا افتخار کنیم، این نکته را مالا نمیدونم چقدر زمان داریم، یادآوری کنیم که بعضی افراد گاهی سوال میکنن،
یک دقیقه زمان داریم، بعد
بعضی سوال میکنن که خب آیا در کشورهای توسعه یافته که صنعت بیمه توسعه پیدا کرده و بسیار هم پیشرفت کرده،
بله،
با امکانات رفاهی که اونها در اختیار دارن، با اون امکاناتی که در حوزه سلامت در اختیار دارن، آیا باز خیرین و مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد هم در کنار دولت ها فعالن؟ باید درست قاطع و برابر آخرین تحقیقات و مطالعات بگوییم بله. و این فضا و این میزان مشارکت مردم ما در شرایط سخت اقتصادی کنونی در حوزه سلامت واقعا نمونه است و قابل تحقیقه و در تاریخ یادگار خواهد.
الهی شکر، انشالله که سالم باشید و تندرست جناب آقای نادر ریاحی سامانی، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور. برای شما و همکاران محترم سلامتی و سعادت و طول عمر آرزو می‌کنم.
من هم برای جناب عالی و همکارانتون و همه مردم ایران آرزوی سربلندی.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
یا الله، خدا نگهدار.
یا الله.
فاصله ها بهونه است قدر همو بدونیم، تو این روزای ابری کنار هم بمونیم، فرشته ها مژده روزای روشن میدن، تو برگ ریز گل ها بوی شکفتن میدن، کنارمون میشینن با پر و بال خسته، دست میکشن رو سر گلدونای شکسته، گذشتن از گل خواب ستاره تا ستاره، کیه از این عاشقا خاطره ای نداره، نفس بکش نسیمه بال فرشته ها رو، کی جز خدا میپرسه حال فرشته ها رو، دوباره راهی میشیم تو کوچه های فردا، از ما به جا میمونه خاطره ها زیبا. موسیقی تلخ زمین روزای بیقراری، کنار هم میمونیم با دلهای بهاری، فرشته ها مژده روزای روشن میدن، تو برگ ریز گل ها بوی شکفتن میدن، نفس بکش نسیمه بال فرشته ها رو، کی جز خدا میپرسه حال فرشته ها رو، دوباره راهی میشیم تو کوچه های فردا، از ما به جا میمونه خاطره های زیبا، نفس بکش نسیمه بال فرشته ها رو، کی جز خدا میپرسه حال فرشته ها رو، دوباره راهی میشیم تو کوچه های فردا، از ما به جا میمونه خاطره های زیبا.
شما که برای ما خاطره میسازید با حضور گرمتون و همراهی صمیمانه‌تون و سپاسگزاریم از این اتفاق قشنگ که شما شنونده رادیو سلامت هستید و ماه رادیو سلامت رو میشنوید.
امیدوارم بودن با ما هم جزو خاطرات زیباتون بشه.
الهیام.
خیلی ممنون میشیم که با تلفن برنامه تماس بگیرید 2265-2103 و بفرمایید که شما ساده زیستی رو تو چی میبینید.
و اینکه از طریق سامانه پیام کوتاه 30102 به ما بگید بر اساس جزء 8 قرآن کریم پیامبران دو قوم عاد و ثمود چه کسانی بودن؟
بله، واقعیت اینه که مال دنیا وسوسه انگیزه. یه روز به پیدا کردن یه سقف بالا سر اجاره‌ای راضی میشی، بعد که اون مهیا میشه آرزوی خریدن همون خونه رو داری. خونه رو که میخری به عوض کردن محلت فکر میکنی، محله عوض میشه، به خودت میگی کاش میتونستم خونه بزرگتری بخرم.
بله، و اون موقع یه خونه بزرگتر تو محله خوب میخری، اما میبینی خب فایده ای نداره، یا باید طبقه بالای برج باشه یا یه ویلای بزرگتر. آخرش هم میبینی توی خونه چند هزار متری نشستی، داری توی گوشی زندگی بقیه رو میبینی و حسرت میخوری. بازم نگاه میکنه میگه ای بابا این که مال من نیست، اونو ندارم، اینو ندارم. اینجاست که آدم به خودش میگه مال دنیا ارزش این حرفا رو داره؟
نداره دیگه.
و باز هم صدای خوب شما.
برای ساده زیستن و ساده اندیشیدن باید اول دلها رو از کینه و بدی پاک کرد.
بله.
و خاکی بودن، داشتن تواضع و فروتنی، بدون تظاهر و چشم و همچشمی، در رویاهای منفی فرو نرفتن.
بله.
مثبت اندیشیدن، خیر همه رو خواستن، چنان نما که هستی نه چنان باش که می نمایی. سرونده همیشه گیتون هستم، پریشهر مقیمی از دریا کنار باغ.
درود بر شما.
سلام با آرزوی فعاد و عبادات در این ماه عزیز و پربرکت. خودزیستی یکی از ارزشمندترین فضایل اخلاقی می باشد که پاسخ انسانهای دانا زندگی ناپایدار دنیاست که نتیجه آن آرامش درون و برون در زندگی پس می توانیم با خودزیستی، قناعت، دوری از تجملات اصراف و با تجربه با کمترین داشته ها یعنی زندگی را همراه با رضایت با تشکر از تمام عوامل برنامه شما التماس دعا یزدان بزرگوار.
درود بر شما. تقریبا شنیدیم چی فرمودیم، ولی خب قطع و وصل میشد دیگه، ببخشید.
در ماه مبارک رمضان باشیم با دلهای خالی از گناه، تا دلهامون نورانی شوند همانند ما. در ماه مبارک رمضان باشیم با تفکر در امور،
به به.
از هرچه بدی و گناه باشیم دور،
به.
در ماه مبارک رمضان باشیم با انجام واجبات، خالصان در راه خدا باشیم با ثبات. سلامات از آواز.
درود بر شما قیصر.
دست شما درد نکنه، ماشاءالله چه انرژی.
نوع
19 و 29 دقیقه و 33 ثانیه گزارش همکار ارجمندم شیوا اسدی رو بشنویم.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه ماه ما، در بخش گزارشی برنامه هستیم و قراره که با یه خانوم صحبت کنم. سلام کنم به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خوبین؟
خیلی ممنون، متشکرم.
میتونم بپرسم چند